أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن من قرية إلا نحن مهلكوها يوم القيامة قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأذنون وآتينا ثمود الناقة مصبرة فللموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. در سوره مبارکه اسراء که مکه نازل شد هم مسائل اصولی مطرح است، توحید و وحی نبوت، و هم عامل اجرای این عقاید و اخلاق و اون تبشیر و انذار است. جریان تبشیر و انذار سهم مؤثری برای توده مردم دارد، وگرنه اوهدی از انسان‌ها اون معارف الهی به لقای خدا و تشرف به لدن و نزد و حضور ذات اقدس اله معتقدن و مؤمنن و برابر اون کار بکنن. اکثری مردم که به دنبال نفع و ضررن به اون تبشیر و انذار در اونها اثر میگذاره. این یک مطلب. مطلب دیگه این که تبشیر و انذار گاهی به لحاظ معاد است، گاهی به لحاظ دنیا و معاد با هم. اگر به لحاظ معاد باشد این تقریبا اتحاد دلیل و مدلول است و هیچ اثری یا بسیار کم اثری بر او مترتب نیست یا اثرش کم است. چرا؟ در اینکه ادعای قرآن کریم این است که مبدعی هست و معادی هست، بین مبدع و معاد آغاز و انجام راه مستقیمی است و اون راه مستقیم راهی وحی و نبوت و رسالات و دین امثال ذالک است که از مبدع شروع می شود به معاد ختم می شود. بعد در این زمینه اگر کسی معتقد به معاد نبود گرفتار عذاب قیامت می شود. خب هنوز معاد ثابت نشد، اون کسی که معاد باور ندارد چگونه می شود او را انذار کرد به عذاب یوم القیامه؟ اون کسی که معاد را باور ندارد چگونه می شود به او مژده داد به بهشت یوم القیامه؟ پس باید مورد تبشیر و انذار یه چیز نقدی باشد که بفرماید اگر این اصول اولیه یعنی مبدأ توحید و وحی و نبوت که برهان اونها را همراهی میکند، یک معجزه اونها را تعقیب میکند، دو اگر با برهان و معجزه اینها را نپذیرفتید گرفتار عذاب دنیا میشوید. لذا تبشیر و انذار برای کسی که معاد را پذیرفت مثل مؤمن این خیلی اثر دارد که مؤمن می‌فرماید اگر مطیع بودی که برای مطیعان جنات تجری من تحت الانهار غرف مبنیه است و مانند آن، و اگر ظالم و تبهکار شدید که کلما نضجت جلودهم دامنگیر می‌شود. این خیلی از جاهای قرآن ناظر به این است، در خیلی افراد هم مؤثر است و در حوزه اسلامی اثر رسمی دارد. اما این کسی مسئله معاد را نپذیرفت، هنوز برش حل نشد، آغاز بحثم هست، ذات اقدس اله برهان قرآن بکند که معاد حد حق است، مبدأ حق است، وحی و نبوت حق است، بعد زامر اجراش هم تبشیر و انذار است. در تبشیر انذار بفرمایید که اگر شما موردی در قیامت بعد از مرگ وارد بهشت میشوید، در انذار هم بفرمایید بعد از مرگ گرفتار دوزخ خواهید شد. اینها دوزخ و بهشت و جهنم به او حل نشد. لذا در این گونه از موارد اون توجه اصلی تبشیر انذار به دنیاست. فقط به این که هیچ قریه ای نیست مگر اینکه اونها را هلاک میکنیم و اگر بیراه رفتن اونها را به عذاب شدید معذب میکنیم. این میتواند یه انذاری باشد نسبت به کسانی که معارف الهی را نمیپذیرند. مطلب بعدی آن است که این گونه از انذارها نظیر جهاد ابتدایی و جنگهای آغازین این بعد از بیانه الهی است. یعنی وقتی انبیاء علیهم السلام میان، مخصوصا موسی مبارک خاتم علیهم السلام، اینا را دعوت میکنند و عناصر اصلی دین یعنی توحید و نبوت و معاد و معاد ادعایی هم دارد که من از طرف خدا آمدم. پس یه دعوا دارد، یک دعوت، یک ادعا دارد که من رسول خدا، یک دعوتی هم دارد که به الله و نبوت و وحی و نبوت و وحی عام و معاد دعوت. هر برهانی هم که اونها بخوان اقامه بکنند. اگر بعد از اقامه برهان معجزه طلب کردن، معجزه هم می آورد. همه انبیاء این طور بودن. اگر اونا گفتن به چه دلیل تو پیغمبری، معجزه می آورد. این درباره دعوا، به چه دلیل دعوت تو حق است، برهان اقامه بکنند. خب دیگه هیچ عذری نمیماند در مردم. اگر سخن از جهاد ابتدایی است، بعد از این ایام است. اونا نه براهین و توحیدی که براهینی که برای مبدا و معاد و نبوت اقامه شده است اعتنا میکنند، نه معجزاتی که انبیاء ارائه کردن اقامه میکنند. میان اسلام جهاد ابتدایی دارد. خب جهاد ابتدایی بعد از این است. اگر یه عده غرق نعمت الهی شدن، بعد اولای که شل انعام برهم ازل شده، مانع راه دیگری هم هسته. در چنین فضایی جز مبارزه چیز دیگر نیست. این اگر باشند یفسد و فر ارض است. خب جهاد ابتدایی مانند هم در این فاز فضاست. عذاب الهی هم به شرح ایزه هم در این فاز فضاست. در سوره مکه، در سوره اسراء که مکه نازل شد، و تمام اون چرا که اینها لازم داشتن ما گفتیم و میگیم، آوردیم و میآوریم. برهان خواستن آوردیم، معجزه خواستن میاریم. هیچ راهی برای نکول و قبول نکردن اینها نیست. اینکه در بخشای دیگر همون لیهله که من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه، این است. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که در این آیه اهلاک در قبال تعذیب قرار گرفت، هلاک در برابر عذاب قرار گرفت. آیا هلاک هم، هلاکت هم یک قسم خاصی از عذاب است؟ اون عذاب شدید قسم دیگری از تعذیب است؟ یا هلاکت معنی عام خود را دارد؟ در ادبیات عرفی ما هلاکت را به مرگ با عذاب و امثال اینها خواهیم گفت. به کسی مرد نمیگیم هلاک شد. اما لغتاً هلاکت عام است. هر کس عذاب بشود میگن هلاک شد. هر کس به مرگ طبیعی بمیرد میگن هلاک شد. قرآن کریم گذشته از اینکه حالت را وصف همه اشیاء ما سوای خدا میداند، کل شیء هالکون الا وجهه، هلاکت را به مؤمنین نسبت میدهد، هلاکت را به انبیا نسبت میدهد که فلان پیامبر هلاک شد، یعنی مرد. در سوره مبارکه کافر آیه 34 به این صورت است: ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءكم به حتی اذا هلک. یوسف پیامبر سلام الله علیه آیاتی آورد، دستوراتی آورد، احکام حکمی آورد. وقتی هلاک شد شما همه چیز منکر شدید. مثلا حتی اذا هلکه قلتم، دیگه پیامبر نمی آید به مانند لم یبعث الله من بعده رسولا. اینجا هلاکت به شخص مبارک یوسف سلام الله علیه اسناد داده شد. در سوره مبارکه مائده هلاکت را به وجود مبارک مسیح و همه مردم روی زمین اسناد داد. آیه 17 سوره مبارکه مائده این است: لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. اونایی گفتن عیسی معاذ الله خداست، اینا کفر ورزیدن. و در جواب اینها به اینها بگو خدا آن است که از مرگ مصون باشد، یک. خدا آن است که تحت قهر و سلطه دیگری نباشد، دو. در حالی که عیسی مسیح مانند افراد دیگر مقهور مرگ است، در تحت سلطه اراده الهی. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا. خدا اگر بخواهد عیسی را از بین ببره، مریم سلام الله علیهما را از بین ببره، من فی الارض جمیعا همه را از بین ببره، کی میتواند جلوی اراده ازلی خدا را بگیره؟ هیچ کس. اینجا اهلاک را به همه اسناد داد، نه از راه عذاب، که سخن از تعذیب نیست. سخن در این است که عیسی خدا نیست، برای اینکه خالقی دارد، حیات ممادش به دست خالق است و مانند. در سوره مبارکه ملک در بخش پایانیش آیه 28 این است: ذات اقدسی را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اینجا احتمالاً منظور از هلاکت همون هلاکت عام است، گرچه احتمال دیگری هست در قبال رحم که منظور از این هلاکت هلاکت خاص باشد، ولی ظهورش در همون هلاکت عام است. اگر خدا مرا از بین ببرد، کی قدرت دارد جلو این را بگیرد؟ کی میتواند در برابر اراده ازلی خدا مقاومت کند و مانند آن؟ در بیان احکام فقهی در بخش پایانی سوره مبارکه نساء 176 به این صورت آمده است: یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک. در توزیع میراث کلاله فرمود اگر مردی هلاک شد و فرزند ندارد، یعنی از طبقه اول کسی نیست، مثلا نوبت به خواهر و برادر که طبقه دوم از وارثان است رسید، چگونه این ارث توزیع بکنید؟ خب دیگه نفرمود این امرؤن مات، فرمود این امرؤن هلکه. پس هلاکت هم در لغت معنای عام دارد، هم در قرآن کریم در معنای عام استعمال شده است، چون که در معنای خاص هم استعمال شده. یعنی اون طوری که در عرف ما رایج است که هلاکت یه نحوه عذاب است، در قرآن کریم به این معنا، یعنی هلاکت تعذیبی هم آمده. در سوره مبارکه حاقه علی هلاکت خاص ذکر شده است. آیه 5 و 6 سوره مبارکه حاقه این است: فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتیه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام. فتحسر که هلاکت لغتا عام است، یک. در قرآن کریم هم به معنای عام ذکر شده است، و هم به معنای خاص دو. حالا هلاکت در آیه محل بحث به چه معناست؟ در محل بحث فهمید به این که هیچ قریه ای نیست مگر اینکه ذات اقدس اله اون قریه را قبل از قیامت هلاک میکند. و این من قریتن الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه او معذبوها عذابا شدیدا. در فضایی که مردم مکه اصول اعتقادی را نمیپذیرند، ذات اقدس اله در این فضا اینها را انذار میکند، میفرماید بالاخره همه شما نابود خواهید شد و هیچ قریه ای نیست مگر اینکه ما اونها را از بین میبریم یا اونها را به عذاب شدید تعذیب میکنیم. خیال نکنید که مال شما به قدرت شما باعث خلود شماست. یحسب ان ماله اخلده و مانند اون نباشد. خیال نکنید به اینکه موندنی هستید، خلودی در کار نیست، ما همه را از بین میبریم. نشانش نه کسی تا کنون نمونده است. خب این یه نحوه تخویف و انذاریست به لحاظ دنیا و میتواند کارآمد باشد. این من قریتن الا مهلکوها قبل یوم القیامه او معذبوها عذابا شدیدا. بسیار از مفسران آیه را به همین صحت معنا کردن که در فضای مکه به مردم مکه فرمود بالاخره همه تون از بین میرید، برای اینکه هیچ قریه ای نیست مگر اینکه خدای سبحان اونها را هلاک میکند یا به عذاب شدید گرفتار میکند. یه بیانی را سیدن استاد رسول الله میفرمان به اینکه این آیه 758 ناظر به همون آیه است که قبلا در همین سوره مبارکه اسراء گذشت، اون آیه 16 و 17 همین سوره است. و ازا اردنا ان نهلك قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. در آیه 16 هلاکت معنی خاص اراده شده، فرمود هیچ قریه ای نیست مگر اینکه ما مترفینشون را امر کردیم، اونا که از تمکنات مادی برخوردار بودن فسق ورزیدن خودشون و دیگران را هم اغمار و ازنام خودشون قرار دادن و فضای اون قریه را جمعا آلوده کردن، ما اونها را عذاب کردیم. می فرما این آیه محل بحث منعطف هست بر همون آیه 16 که قبلا گذشت. قهرن هلاک به معنای کسیست که به وسیله عذاب از بین رفته است. اونگاه این عذاب شدیدی که در برابر اهلاک ذکر می شود، اون اهلاک اهلاک استیصالی است که ما کل قریه را از بین می‌بریم و این عذاب شدید در قبال اون اهلاک استیصالی است، اونها را به قحطی، به فقر، به زلزله، به صاعقه و علل و عوامل دیگر عذاب میکنیم. این سخن گرچه در اثر انعطاف این آیه با آیه 16 بی تناسب نیست، ولی با عموم آیه سازگار نیست، با بخش های دیگر از قرآن هماهنگ نیست، برای اینکه همه قریه های روی زمین که کافر نیستن. آیاتی هست که سرانجام کره زمین به دست مردان الهی میفته. لقد کتبنا فی الزبور بعد از ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب اینا قبل از قیامت هم دیگر اونجا که لیظهره علی الدین کله میشود، اونجا که حتی کتب نافذ ذکر زبورین بعد ذکر ان الارض یرثها عباد یرثالهم میشود، اون عباد صالح بالاخره در جا زندگی میکنن یا نه؟ خب اونا که هلاک استیصال ندارن. و آیه عام است، فرمود هیچ قریه ای نیست مگر اینکه قبل از قیامت ما اونا رو هلاک میکنیم یا عذاب شدید. بله آخه دارد قبل یوم القیامه، قبل یوم القیامه که همه قریه این که نیستن. وقتی وجود مبارک حضرت ظهور کرد، حکومت الهی مستقر می شود، یرث الله ارض عبادی از صالحون می شود، لیظهره علی الدین کلهی می شود، مؤمنانی زندگی می کنند، بزرگانی رجوع می کنند، عده‌ای در همین زمین حاکم علالعدلن، بعد مسائل دنیا برچیده می شود. اگر بفرمایید قبل از ظهور حضرت، خب بله آدم احتمال دارد، ما دلیلی نداریم بر خلاف این. اما فقط قبل از قیامت تمام زمین ها قرا و قصبات را ما به هلاکت عذاب استیصالی هلاک میکنیم. این اثباتش آسان نیست دیگر. خب بنابراین گرچه میتواند منعطف باشد با آیه 16، ولی آیه 16 به منزله خاص است و این عام است. این زیر مجموعه آیه محل بحث قرار میگیرد که او معذبوها عذابا شدیدا، اونا که گرفتار عذاب شدید میشوند همونهایی هستند که در آیه 16 این سوره بیان شده که امن و مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول و در معناها تضمیران. پس این ذکر خاص است بعد از عام و فضای انذار است و مردم مکه را هم میتواند تخفیف کند که بالاخره مرگ حق است. در جریان انذار یه بیان نورانی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که مرحوم طبرسی در جلد دوم احتجاج نقل کرده است که ابن عبدالکریم ابن عبدالعوجا زنیق معروف که معتقد به مبدع معادی نبود، وقتی وارد مکه شد چون جریان مکه از دیر زمان مطرح بود، عده‌ای می آمدن اون سرزمین، حالا یا برای تجارت یا برای سیاحت می آمدن، می دن که زائران خانه خدا دور این کعبه می گردن. ابن عبدالعوجا گفت اینا چی هستن که دور این خانه حجر می گردن، اینا هدفی ندارن، چه کار باطلیش می کنن. او را راهنمایی کرد در خدمت امام صادق سلام الله علیه که اون احتجاجات فی المعروف است. ابن عبدالعوجا گفت که این مرد الهی امکان در بین بشر رجل الهی یا ملکوتی انس فرشته به صورت بشر در آمده باشد همین شخصیت که شما از او عنوان امام شیشو یاد میکنید. گفت او بین من و خود از بس براه نقام کرد که نزدیک بود بین خودم و او خدا را ببینم، اما باز ایمان نیاورد. در اون بخشای پایان روز مبارک حضرت یه بیان عاطفی نسبت بود دارد که عقل هم او را میپذیرد. تا او بسیار خوب، اگر بعد از مرگ خبری نباشد همه نابود بشود، کسی اینها را عذاب نمی کند که چرا شما دور این کعبه گشتی، پس ضرری نمی بینند. اگر بعد از مرگ خبری باشد چه این که هست، تو و امثال تو چه جوابی داری؟ خب این احتمال ضرره دیگه. این احتمال هم در اثر قدرت محتمل قوی خواهد بود. خب این احتمال عذاب ابد می داد دیگه، بالاخره مستنبه میشه. از این بیان هم ائمه علیهم السلام نگذشتن و استفاده کردن. این آیه هم میتواند هشداری باشه، هم میتواند انگیزه ایجاد کند. پس بنابراین منظور از این هلاکت، هلاکت عام است، و منظور از این تعذیب، تعذیب خاص است، ذکر خاص است بعد از عام، و به مردم میفهماند که بالاخره همه شما از بین خواهید رفت. چرا تأمل نمی کنید؟ اگر برهان میخواهید اینم دلیل، اگر معجزه میخواهید اینم آیه الهی. و این من غریت الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه او معذبوها عذاب عذابا شدیدا. بعد بفرمود این جزء مقدرات حتمی ماست. حالا منظور کتاب لوح مبین است، امام مبین است، کتاب مومی چیز دیگر است، یه جایی بالاخره اینا تثبیت شده است. تثبیت شد که حرکت با دوام سازگار نیست. این عالم عالم حرکت یک. حرکت با ابدیت لغوه. مثل حرکت بدون مقصد نمیشه. یه موجودی دائما بگرده و میشه برای لغو دیگر. مگر میشه حرکت داشته باشیم آن مقصد نداشته باشیم؟ از این متحرک سوال بکنیم چرا میگردی؟ کجا میروی؟ این بگوید میخوام بگردم، میخوام بروم، که نیست. بالاخره یه مقصدی که حرکت متوجه و مقصد است، لذا راه خاص خودش رو طی میکنه. حرکت با ابدیت میشه ابد. دنیا نشأه حرکت است یک، حتما مقصدی دارد دو، که انسان به اون مقصد میرسد. پوچی در کار نیست. ایه سوال انسان ان یترک صدا در کار نیست و مانندان. تو بحثای قلب ملاحظه فرمودید که عقل در مقابل نقل است. ما یه عقلی داریم که مستمع خوب است، اون در همه مطالب هست. اون عقل به معنای مستمع خوب و فهمنده، اون قدرت عاقله در همه است. این عقل در مقابل نقل نیست. فقیه و اصولی این عقل را دارد، چونکه ادیب هم این عقل دارد، مورخ هم این عقل دارد. هر کسی یه نیرو دارد که با این نیرو حرف مخاطب خود را میفهمد. اینو نمیگن راه عقل. راه عقل آن است که اون مبادی تصدیقیه را خود بسازد. بگد نظامی هست، علیتی هست، معلولیتی هست، ربط علی و معلولی ضروری است، به نحو دوام نیست، انفکاک محال است، تقدم معلول به علت مستحیل است، دور مستحیل است، تسلسل مستحیل است، اجتماع ضدین مستحیل است، اجتماع مثلین مستحیل است. اینا فتواهای عقل است که در حکمت و کلام رایج است. پس عقل به معنای مستمع خوب این مقسم هر دو قسم است. برای فقه و اصول و علوم نقلی مبادی را نقل تأمین میکند، برای حکمت و کلام مبادی را عقل تأمین میکند. اونها میشن علوم عقلی، این میشه علوم نقلی. در قرآن کریم از هر دو گروه کمک گرفته شده. این یه مطلب. مطلب دیگه، این کتاب حالا هر چه هست در سوره مبارکه حج مقداری در باره این کتاب بحث شد که ذات اقدس اله همه امور را در کتاب مبین بیان، در کتاب خاص ثبت فرمود. آیه 4 سوره مبارکه حج این بود: به ما اهلکنا من قریتن الا و لها کتاب معلوم. مقدراتی هست، سرنوشتی هست، اما سرنوشت با اختیار هماهنگ است. یعنی ذات اقدس اله در اون لوح محفوظ یا عالم دیگر یا اون موشته و سمه یا کل شئ احسینه و فی امام مبین، بالاخره هر موجود مجردی باشد، هر انسان کاملی باشد، خدا این امور را اینجا تثبیت کرد که حتما اینجور می شود، نه حتما اینجور باید بشود. اگر حتما اینجور باید بشود میشه جبر، اما حتما اینجور می شود این با اختیار سازگار است. در کتاب مبین نوشته است که این جمادات که به طرف معدن خاص حرکت میکنن، راهشون این است، اون موادی که میتواند جذب یکدیگر بشود تا لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، راهش اینه. این مال جمادات است. و قطعا در دامنه فلونکوه بعد از گذشته میلیون ها سال یا هزاران سال به تابش آفتاب، او خاکهای به هم فشرده میشه بدخشان یا عقیق. این رو تثبیت کرده. بخش بالاتر بخش نباتات است که فلون گیاه در فلون عصر میروید، اونقدر میوه میدهد و فلون در فلون وقت از بین میرود، اینم رو طبیعت او یا غریزه او. در هر حیوانی هم ذات اقدس اله می داند این حیوان برابر با میل، چون حیوان متحرک بالمیل است نه بالاراده. اراده قداستی دارد که در خصوص انسان هاست. نباید گفت حیوان متحرک بالاراده است، گرچه معروف این است که حیوان متحرک بالاراده است. اراده چون با اندیشه خاص توأم است که تو حیوانات نیست یا ما خبر نداریم. هر حیوانی فرون حیوان کی به دنیا می آید، دو مسیر را طی می کند، تغذیه چیست، زاد و ولد چیست، مرگ چیست، خدا می داند. بخش شهرون بخش انسان است. هر انسانی کی به دنیا می آید، تغذیه چیست، با اینکه دو تا راه در پیش دارد، با اینکه ما با عقل و فطرت او را به راه مستقیم هدایت کردیم، با اینکه ما او را به وسیله وحی و نبوت و رسالت و امامت به راه مستقیم هدایت کردیم، با اینکه او می تواند راه راست برود، با میل و اراده و اختیار خود راه بد را طی میکند. من یقین دارم فرون شخص جهنمی است، نه من یقین دارم فرون شخص باید به جهنم برود. بایدی در کار نیست، برای اینکه این لا اکراه دین از بالا آمده، فرون ما کسی رو مجبور نکردیم. اگر کسی عذاب میبیند یا دامن حراکت دامنگیر میشود، لیهله که من حلکه عن بینته، و اگر کسی نجات پیدا میکند، لیهیا من حیه عن بینته. ما یقین داریم زید با میل و اراده خود بهشتی میشود، برادر او با میل و اراده خود دوزخی میشود، نظیر کمیل بن زیاد نخعی، حارث بن زیاد نخعی که قبلا گذشت. خب اینا دو تا برادر بودن دیگر. این کمیل از اصحاب خاصی از تعمیر سلام الله علیه میشه، میشه بهشتی. اون حارث بن زیاد نخعی برادر همین کمیل است دیگه، میشه عموی و قاتل فرزندان مسلم. خب من یقین دارم او با میل خود به راه میرود، و یقین دارم او جهنمی است، لذا در عالم و اون کتاب مبین هر چه هست تثبیت شده است. بنابراین بحث در این است که ذات اقدس اله می داند که در آینده چه خواهد شد، نه اینکه خدای سبحان بداند که من در آینده اینها را مجبور میکنم به طرف جهنم برود. این دو کار نیست. پس کتابت قبلی، تثبیت قبلی، قضا و قدر قبلی، همه اشیا را یک با همه مبادی دو می نویسد. یعنی یقین دارد که فلون جماد با این راه تر لعل می شود، فلون گیاه با اون از راه غریزه ثمر بخش می شود، فلون حیوان از راه میل به فلون مقصد میرسد، فلون انسان از راه اراده به فلون مقصد میرسد. نه اینکه نتیجه را بداند و مبادی را نداند، یا نتیجه در لوح محفوظ ثبت باشد و مبادی ثبت نباشد. خیر، هم بیان وجود باره که از تعبیر است که مرحوم کاشوغتا رضوان الله علیه نقل کرده، جاسوسان عموی کسی را فرستادن ببینن که معاویه ملعون خواست معلوم کند که وجود بارکه هست امیر قبل از او رحلت میکنند یا بعد از او رحلت میکنند. کسی را فرستادن از این جاسوسان وارد کوفه شدند و با چهره بشاش و وارد مسجد شدند و هست امیر مشغول سخنرانی است و گفتن که خبر رسیده از شام که معاویه مرد. دید حضرت اعتنان مخند و مشغول سخنرانی است. بار دیگر باید چمتراغ بیشتری گفت آقا از شام قاصد آمد، گفت معاویه مرد، حضرت اعتراض کرد. بار سوم که گفت حضرت آمد خیر، اون نمرد و نمی میرد مگر اینکه فتنه به پا بکند و آشوبی در همین کوفه پا بکند، اشاره کرد به در. فرمود یک گروه آشوبگری از همین در وارد مسجد می شوند و پرچم او به دست همین آقاست، به یکی از این پایانبری ها. قبول نکن ولی میکنی. این نکن منوش از مختاره. میکنی بر اساس علم غیب حضرت، یعنی با میل خودت بیراه میری، همون نکنیم کار رو ولی میکنی. خب بعد از سالیان متمادی آشوبی شده یا مدت های متمادی آشوبی شده، یه دل اوباش را شامیان تحریک کردند و از همین در خاص مسجد وارد شدند و پرچم هم برست همین بود. اینو میگن علم غیب که از ذات اقدس اله گرفته است. این علم دارد که زید اهل سعادت است در حالی که میتواند شقی باشد، علم دارد که برادر زید اهل شقاوت است در حالی که میتواند سعید باشد، پس علم دارد که زید با میل و اراده خودش فرون راه را میرود و امر هم با میل و اراده خودش فرون راه را همود. همه چیز در عالم ثبت است. اهل بیت اسبد و طهارت چون با اون کتاب مستور رابطه دارن از غیب با خبرن. انبیاء الهی هم همینطور است. اون که در سوره بارکه هجر بود این بود که آیه 4 سوره هجر، ذرهم یأکلوا و ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم. همه چیز ثبت است، با اختیارشون ثبت است، نه اینکه اصل حادثه ثبت بشود ولی اختیار ثبت نشود. نه دیگر، همون فرمایش مرحوم خواجه است که علم ازلی علت اسیان بودن در نزد حکیم قاعده جهل بود. ذات اقدس اله در ازل می داند این زیدی را یا حارثه ابن زید نخعی را که آفرید، هم فطرت به او داد، هم الهمها فجورها و تقواها را اعمال کرد، هم وحی نبوت به گوش او رسید. او میتواند مثل برادرش کمیل راه خیر را طی کند. میداند که این شخص سر دراهی است، با اینکه میتواند راه خیر را طی کند، مثل اینکه همسایه های او دوستان او راه خیر را طی کردند، ولی این شخص با میل خود با اراده خود راه بری طی میکند. پس علم ازلی این نیست که زید الا ولا بود باید به جهنم برود. علم ازلی این است که زید با میل و اراده خود یقینا به جهنم برود، هر چم اثر مسیحیت بکنی اثر ندارد. سواهن علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. فرمود اون چرا که ما درباره قرا گفتیم که یا هلاکت است یا عذاب، کان ذلک فی الکتاب مستورا. الحمد لله رب العالمین.